بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در این بود که شرایع فرمود که در بطلان ترددون و یک منشأ ترددی هم بیان کردن و صاحب جواهر فرمود بهتر اینه که برای تردد کیشون فرمودن منشأ آخری بیان کنین و عبارت جواهر دیروز بیان شد. حالا اون چه امروز بیان میشه؟ بیان ذالب این که قبلن کرارن بیان شد که شرطی که فاسد هست ممکنه فسادش به خاطر این باشد که مخالف با مقتضای عقد است. هر عقدی، هر معامله یک مقتضایی دارد. هر شرطی که با مقتضا مخالف باشد این شرط فاسده و یمکن که فساد شرط به خاطر اینه که این شرط مشروع نیست، یعنی با کتاب و سنت مخالفه، با مقتضای عقد مخالف نیست ولی با کتاب و سنت مخالفه. یک شرط کرده که مثلا شراب بخور، اگر فساد شرط به خاطر مخالفتش با مقتضای عقد باشد این شرط میشه مفسد عقد، عقد رو فاسد میکند. چه قائل باشیم که شرط فاسد موجب فساد مشهود می شود و چه بدیم نمی شود؟ و اما اگر چنانچه فساد شرط بخاطر مخالفتش با کتاب و سنت این شرط مفسد عقد نکاح هست، اگر قائل باشیم که شرط فاسد مشهود فاسد می کند. پس بنابراین اگر این شرطی که خیار بود مخالف با مقتضای عقد بود، عقد فاسد می کند مطلقا، چه شرط فاسد موجب فساد مشروط باشد چه نباشد. و اگر چنانچه مخالف با مقتضای عقد نیست، شرط مخالف با کتاب و سنت، اینجا در وقت این شرط مفسده که شرط فاسد موجب فساد مشروط باشد، بنابراین قول، و اما بنابراین که نباشد مفسد نیست. و خیار در ما نحر فیه ما که در ضمن عقد نکاح خیار برای خودش قرار داده، این خیار منافی با مقتضای عقده. کما این که از ادله نکاح استفاده میشه، از ادله نکاح استفاده میشود که خیار داشتن مرد در این عقد نکاح با مقتضای عقد نکاح نمیسازد. چرا؟ به خاطر این که قراراً گفته شد که نکاح خودش معاوضه هست یا شبه معاوضه، و در نکاح که شبه معاوضه هست شائبه عبادت هست. یعنی ممکنه این نکاح از جهتی مثل نماز باشد. وقتی که شائبه عبادت در نکاح بود، در عبادت هم که خیال درست نیست، بگیم من نماز میخونم، نماز بر من واجب و به شرط این که من خیال داشته باشم، روزه میگیرم به شرط این که خیال داشته باشم، در امور عبادی که خیالی نیست. پس در امور عبادی خیال نیست، خیال در امور عبادی درست نیست. نکاح هم درش شائبه عبادیت هست. پس نکاح نمیشه مشروط به خیال باشد. ولذا شاهد این که در نکاح شائبه عبادت هست، شاهدش اینه که اقاله در نکاح درست نیست، به خلاف بقیه معاوضات. اقاله این صرف نظر کردن از این معاوضه در بیع و غیر بیع درسته، اما در نکاح درست نیست. که زنی که عقد شده بگن این اقاله کنی بدون طلاق مثلا، درست نیست. از این که در معاوضات اقاله درسته، در نکاح درست نیست، معلوم میشه که در نکاح شائبه عبادیت هست. شائبه عبادیت که بود، خیال در عبادت درست نیست. پس بنابراین خیال میشه مخالف با مقتضای نکاح، چون نکاح در شائبه عبادیت هست و خیار در نکاح نیست، و اگر شرط خیار کردن با مقتضای عقد نکاح نمی‌سازد. و همچنین قبلا بیان شد که فسخ نکاح با غیر خیار بود. در مواردی که نکاح فسخ می‌شد، قبلا بیان شد که به اصطلاح 11 تا عیب بیان شد، که 4 تا برای مرد بود و 7 تا برای زن. هر کدوم از این عیب ها در زن و مرد اگر بود، نکاح فسخ می شد و خیار جزء هیچ کدام اینا نبود. و همچنین در تدلیس، در تدلیس هم با اون شرایطی که بیان شد، نکاح فسخ می شد و خیار جزء هیچ کدام نیست. پس قبلن اون چه نکاح با او فسخ می شود بیان شد و خیار جزء اونها نبود. چون خیار جزء اونها نبود، اگر خیار فسخ برای خودش در نکاح قرار داد، مخالف شد با مقتضای عقد نکاح. چون در عقد نکاح موجبات فسخ 5-6-7 بود یا بیشتر 10 بود و خیار جز اونا نبود. پس بنابراین اگر خیار قرار داد، میشن مخالف با مقتضای عقد نکاح. وقتی که مخالف با مقتضای عقد نکاح شد، قهرن این خیار میشن موجب بطلان عقد نکاح. چه شرط فاسد موجب فساد مشروط باشد یا نباشد، این خیار چون مخالف با مقتضای عقد، لا محاله موجب فساد عقد خواهد شد. این بیان مطلب. عرض کنم که
فساد شرط
چون
دو بود داشت، یک بطلان شرط بود، یک بطلان عقد.
خب بله، قبلا گفتن منشأ تردید اینه که منشأ تردید اینه که اگر گفتیم فساد این خیار به خاطر اینه که مخالف با مقتضای عقد، خب این عقد نکاح باطله. و اگر فساد به خاطر اینه که مخالف با شریعت، گفتن عقد باطل نیست، که تردید از اینجا بود. ریشه تردید این که فساد این خیار به خاطر مخالفت با مقتضای عقد یا به خاطر مخالفت با کتاب و سنت. اگر اولی باشد عقد باطل نیست بلا باطل که گفتن ریشه تردید اینجاست.
اون فساد شرط اون فساد عقد روشنه، حالا فهمیدید که به خاطر شبه معاوضه شبه شعبه عبادت داره خیار باطله. چرا فرمودید فساد
شد؟ اما اول بحث کردیم دیروز شرط که یقینا گفتیم فاسده.
این فساد شد به چی باطله؟
بله.
چون خیار که
زبده این در فساد شرط گفتیم اجماعی بود که شرط فاسده. رسیدیم به فساد عقد. که آیا این خیار که یقینا فاسد هست خود عقد رو فاسد میکنه یا نمیکنه؟ این دو قول بود. بعضی گفتن موجب فساد عقد عقدم باطل میشه. شرعی فرمود که یه تردد. ممکنه بگیم نه این خیار خودش باطله ولی مبطل عقد نیست. برای تردد خود شرایع یک منشأ بیان کرد، جواهر یک منشأ آخری بیان کرد. منشأ جواهر اینه که این که خیار باطل هست و فاسد هست چرا باطله؟ دو احتمال هست. یک، به خاطر اینکه با مقتضای نکاح نمیسازد. دو، این که نه با مقتضا میسازد، با کتاب و سنت نمیسازد. منشأ تردد اینه. پیروزم گفتم. حال اقول مختار ما در فرع اول که خیار برگردد به خود مهر، که شرط خیار در مهر باشه نه در خود عقد، مختار اینه که عقد درسته، شرط هم درسته، مهر هم درسته، طبعا للاصحاب و عملا به اون چه بیان شد که نوعا آقون فرمودن اگر چنانچه این خیار برگردد به خود مهر هیچ مشکلی ایجاد نمیکنه. خود خیارم درسته، عقدم درستش، مهرم درسته. و اما اگر چنانچه خیار برگردد به خود عقد که طرف در خود عقد بگه من در خود عقد خیار داشته باشم که اگر خواستم عقد رو فسخ کنم، اگر خواستم فسخ نکنم، در اینجا گفتیم دو قول معروف و مشهور فرمودن که این عقد باطله و شرایع هم فرمود که یه تردد. اون وقت مختار ما در این فرع دوم اینه که این عقد باطله طبعا للمشهور به خاطر اون چه ذکر شد که این خیار یا مخالف با مقتضای عقده یا مخالف با کتاب و سنت و علایه حال. این گفتیم که مبطل این عقد خواهد بود. حال خلاصه اون چه در این مسئله دوازده هم بیان شد. یک، گفتیم موضوع مسئله خیار در عقد نکاح بود که اگر خیار به خود عقد برگرده خیار کرغینن فاسده، عقدم باطل میشه یا نه. گفتیم که این خیار در عقد نکاح تارتن بر میگردد به خود مهر که شرط در مهره و اخرا شرط در خود نفس عقده. این موضوع بحث این در هفته یک دیروز بیان شد. دو، مختار خود ما این شد که شرط و مهر و عقد درست است اگر خیار شرط مهر باشد و عقد باطل است اگر چنانچه این خیار شرط عقد باشد و همچنین شرط هم باطل است. اگر خیار شرط عقد باشد هم خیار باطله و هم عقد باطله. و اما اگر خیار شرط مهر باشد نه مهر باطله و نه شرط باطله و نه عقد باطله، که امروز بیان شد. سه، خلاف بین اصحاب نبود در جایی که خیار شرط مهر باشد و فرمودن عقد درستم، مهرم درستم، خیارم درسته. اختلافی که بود در جایی بود که خیار شرط عقد باشد، که اینجا مشهور معروف فرمودن عقد باطله مثل خود شرط. شرایع هم فی تردد کرد که ممکنه عقد درست بشه. در هفته یک بیان شد. چهار، فساد شرط غیر شرعی موجب فساد مشروط می شود بنابر قول به این که شرط فاسد مشروب فاسد می کند. و اما اگر شرط فسادش به خاطر مخالفت با مقتضای عقد باشد، فساد این جور شرطی موجب فساد عقد هست مطلقا. چه بگیم شرط فاسد مشروط فاسد می کند و چه بگیم فاسد نمی کند، که امروز بیان شد. 18.1.5 عقد نکاح گفتیم شبه معاوضه هست و در شائبه عبادت هست و لذا در نکاح اقاله نیست، اما بخلاف سایر معاوضات که چون درش شائبه عبادت نبود خیارم درش هست، اقاله درش هست. پس نکاح در این حالی که معاوضه هست درش شائبه عبادت هست و لذا اقاله درش جاری نیست. در 18.1 امروز بیان شد. و به آخره 6 گفتیم موجبات فسخ نکاح مشخص بود، 11 عیب بود و یکی هم تلیس. اینو قبلا گفتیم که اینا چیزهایی که با اونها نکاح فسخ میشد، اما خیار جز اونها نیست. پس با خیاری که برای خودشون قرار بدن عقد نکاح فسخ نمیشود، که امروز بیان شد. مسئله 13 مسئله 13 اونی که قبلا گاهی آقای میفرمودن گفتیم حالا بعد میاد، اینه که آیا زن که مالک مهر می شود به مجرد عقد مالک همه مهر می شود یا بعد از مقاربت مالک می شود. مسئله 13 شرایع می فرماید از ثالثه و عشره از صداق یملک بالعقد على اشهر روایتین و لها التصرف فیه قبل القبض على الاشبه فاذا طلق الزوج عاد الیه النصف و بقی للمرأه النصف فلو عفت اموالها کان الجمیع للزوجه و کذا لو اف الذي بيده عقدة النكاح تا به آخر. شرایع می‌فرماید در این عبارت که صداق آیا به مجرد عقد میشه ملک زن یا نه. می‌فرمایند که اشهر روایتین، ما دو روایت داریم. اشهرش اینه که زن مالک مهر می شود به مجرد عقد، در همون ظرف عقد زن میشه مالک تمام مهر. و بعد شرایطی می فرماید حالی که مالک شد و لحد تصرف فیه قبل القبض علی الاشبه، هنوز قبض نکرده این مهر را می تواند تصرف کنه، بینی که مثلا به کسی این مقداری ببخشه یا هبه کنه یا بفروشه علل اشبه. بعد می فرماید که خب حالا که زن مالک مهر شد به مجرد عقد فاذا طلق زوجو، اگر شوهر این زن رو طلاق داد قبل از مقاربت، عاد الیه نصف، نصف این مهر که ملک زن شده از ملک زن خارج میشه برمیگردد ملک مرد خواهد شد، و بقی للمرأه النصف، با عقد همه مرد ملک زن شد، حالا که قبل از مقاربت طلاقش داد نصف مرد در همون ملک زن باقی میمونه و نصفی هم بر میگردد به ملک مرد. بعد میفرمایند که فلو افت اموالها کانال جمیع لزوج، اگر قبل طلاق مرد زن رو طلاق داد، خب نصف مرد که مال خود زن، نصف هم به شوهر بر میگرده. اگر زن عفو کرد از اون مهری که الان نصفش مال خودش هست، گفت حالا که نصف مرد مال منه و تو طلاق دادی منه، پس همه مرد که مال خودش هم محرم ازت نمیخوام. فلو عفت، اگر عفو کرد زن اما لها از اون چه برای او هست، یعنی اون نصف مهری که مال زن هست به خود مرد که انه بخشید، کان الجمیع لزوج، تمام این مرد شمال زوج، نصف مرد برمیگرده به ملک زوج به خاطر طلاق قبل دخول و نصف هم به خاطر عفو زن. و کذا لو عفو الذی بیده عقدت النکاح، و همینجور اگر زن عفو کرد که برمیگرده همش مال مرد میشه، و همینجور اگر غیر زن عفو کرد، غیر زن اگر شوهر عفو کرد باز همین مهر میشه مال زن. اگر کسی که عقده نکاح به دست او هست عفو کرد، باز اون مسائلی است که بعد بیان خواهند کرد، مفصل هم است نسبتا. پس در این مسئله در حقیقت شرایع سه موضوع رو عنوان کرده. یک این که به مجرد عقد بنابر اشهر روایتین زن مالک تمام مهره. دو این که قبض این مهر حق تصرف دارد. و سه این که اگر چنانچه مرد قبل از مقاربت این زن رو طلاق داد، اون وقت نصف اون مرد به این مرد بر میگردد، و اگر چنانچه مرد عفو کرد یا زن عفو کرد یا من بیعت نکاح عفو کرد، اون وقت باید ممکن همه مرد به زن برگردد یا همه مرد به مرد برگردد. ایست موضوعی است که در این مسئله عنوان میشه. نظیر همین عبارت شرایع هم هست عبارت قواعد. ایزا جلد سوم صفحه 220 عبارت قواعد رو ایشون چنین بیان میکنند: و تملک یا و تملک جمیع بالعقده، مالک میشود زن تمام مهر را با عقد. همون حرفی که شرایع فرمود مالک میشه با عقد. الان اشهر روایته علما دیگه بدون قید اشهر میگن مالک میشود جمیع مهر را با عقد. بعد به اینجا میرسند قواعد: فان طلق قبل الدخول، حالا که زن مالک همه مهر شد، اگر چونچه مرد طلاق داد قبل دخول این زن را، فان طلق قبل دخول وجب علیه نصف المسما، واجب میشد بر این مرد نصف اون مسما، نصف مهر المسما مال زن و نصف هم بر میگردد به خود شوهر. پس میبینیم که این عبارت شرایع هم قواعد هم تقریبا نظیر میشه عبارت شرایع، که با عقد تمام مرد ملک زن میشه و با طلاق قبل از دخول نصف مرد به شوهر برمیگرده. و اون چه در این مسئله مطرح کرده شرایع و همچنین قواعد در حقیقت دو تا فرعه. یکی این که زمان تملک تمام مهر کی هست، هم قواعد و هم شرایع فرمود زمان تملک زوجه تمام مهر را همون حال عقده. فرع آخری که عنوان میشه اینه که اگر طلاق قبل دخول واقع شد و که نصف مرد قرن شوهر برمیگردد و کسی که نصف مال اونه عفو کرد، سهم خودش بخشید به دیگری، چه زن به مرد ببخشد چه مرد به زن ببخشه و چه من بیده نکاح ببخشه، اینجا حکم چیست؟ این دو فرد در این مسئله عنوان میشه که تملک جمیع امر به عقد سیانه، و اگر طلاق قبل دخول بود و عفوی دنبالش واقع شد، آیا این عفو مؤثر هست یا مؤثر نیست؟ این دو تا فرع اساسی است که در اینجا عنوان میشه. اما فرع اول، فرع اول که تملک تمام مرد عقد هست و نیست، از کلمات بزرگان استفاده میشه که در اینجا دو قوله. اگر قائل به وحدت قول نشین، مشهور و معروف فرمودن که تملک مرد با همون عقده و نسبت دادن به اسکافی که ایشون فرمودن نه، تملک همه مرد به عقد نیست، یه مقدار از مرد با عقد و یه مقدارم با دخول خواهد بود، بعد از مغاربت تملک همه عقد خواهد شد. اون وقت این قول اسکافی رو بعضی توجیه میکنن که میگن نه، ایشون هم مخالف نیست، حرفشون مطلب آخریست. اگر توجیه نشد، در واقع اینجا دو قوله، یکی این که تملک تمام مرد با عقده، دو این که تملک تمام مرد با عقد و دخول بعد العقده، نه به تنهای عقد، این دو قول هست. خب یکی از این دو قول اینه که زمان تملک تمام عقد حال عقده، تمام مرد حال عقده. این ظاهر شرایع، ظاهر قواعد است. و جواهر هم جلد 31 صفحه 107 این قول رو نسبت داده است به شهرت عظیمه. ایشون فرمودن مشهور و معروف قائل به همین قولن. اگر قائل نشیم به عدم خلاف و وحدت اصحاب، اگر حرف اسکافی ما توجیه نکنیم، بعضی توجیه میکنن، اگر توجیه شد که همه اصحاب میگن تملک با عقده، اگر توجیه نشد میگیم مشهور و معروف میگن تملک با عقده. و قبلا هم در ذیل مسئله سومی که قبلا بحث شد، اول مسئله 13 مسئله در 10 مسئله قبل، قبلا در ذیل مسئله سوم صفحه 80 از جواهر، اونجا جواهر فرمود که تملک تمام مهر با عقد. عبارت جواهر در اون مسئله این بود، در اون صفحه 80 مسئله سوم عبارت جواهر این بود که لأنه ملکت و به تمامهی بالعقد على الاصح، این مهر تملیک کرده این مهر را به تمامه به وسیله عقد به زن، یعنی در همون حال عقد طبق اصح اقوال زن مالک تمام مهر خواهد شد. پس هم در اون مسئله سوم جواب رو فرمود که زن مالک تمام مهر به عقد، اینجا هم که مشهور معروف فرمودن و نسبت داده جواهر اون قول دوم را که با دخول مالک همه مهر می شود به اسکافی، و این که تملک اون زن نصف مهر را با عقد است و نصف دیگر با دخول است. پس نتیجه این شد که اگر قول اسکافی توجیه شد که برگشت به قول مشهور که همه آقایون می بینند تملک با عقد است، اگر توجیه نشد دو قولم مشهور و معروف میگن تملک همه مرد با عقده، اسکافی میگن نه، تملک همه عقد با دخول بعد از عقده. برای هر دو قولم ادله بیان کردن که انشاءالله ادله شون فردا. اللهم صل علی محمد و آل محمد.